بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ربكم ورب آبائكم الأولين. این آیات اولیه سوره دخان هست که در شب قدر معمولا میخونن. به هر حال امشب محتمل ترین شبهای قدری است که گفتند به ما. ماه رمضان هم ماه نزول قرآن، تعبیر حضرت علی میفرماید تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، قرآن رو بیاموزید که بهترین سخنانه. و تفقهوا فیه، در قرآن تفقه بکنید، زیر رو بکنید. فإنه ربیع القلوب، قرآن بهار دل هاست. همونطوری که در بهار طبیعت شکوفان میشه، عطر و رنگ و گل، دل انسان هم به گل می نشینه، بهار میشه دل انسان. واستشفوا بنورهی، با نور هدایت قرآن شفا پیدا بکنید. و احسنوا تلاوته، تلاوتش رو نیکو بکنید که فإنه احسن القصص، بهترین چیزایی است که میشه پیگیری کرد. خب در چنین شبی که هم عرض کردم محتمل ترین شب قدره و مصادف با شهادت حضرت علی هم شده، قاعدتا نمیشه هیچ کدوم از این دوتا رو ندیده گرفت. من به نظرم رسید که عنوان عرایزم رو قرآن از زبان حضرت علی یا دیدگاه های حضرت علی رو درباره قرآن خدمتتون عرض بکنم. به دلیل اینکه اولین مرد مسلمان بود، دیشبم عرض کردم اولین کسی که به دعوت پیامبر لبیک گفت خدیجه همسر پیامبر بود، ولی حضرت علی از 9 سالگی با قرآن بزرگ شد، پا به پای قرآن، پا به پای نزول قرآن و در دامن پیامبر، یعنی هم نزول وحی و هم گیرنده وحی و تعالیم عملی او. طبیعتاً هیچ کسی چنین سابقه ای رو نداشته و بعد از اون 23 سالی هم که با پیامبر بودند، تجربیاتی که در طول تاریخ اسلام 25 سال بعدش که شاهد اون جریانات سیاسی بودند در دوران خلفای پیشین و بعدم که اون مدت محدود حکومتشون، یعنی بعد عملاً اونچه که فرا گرفته بودند در میدان تجربه و عمل به منصه ظهور گذاشتند. خب شب قدر میگن شب اندازه هاست. قدر یعنی اندازه، یعنی نظام، یعنی هندسه هر چیز. هیچ چیزی تو دنیا بی قدر و اندازه نیست. میگه ان من شیئن، اصلا چیزی وجود نداره الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همه چی گنجیناش نزد ماست، به اندازه معین نازل میکنیم. از جمله وحی هم همینطوره، یعنی ظرف هدایتی بشرم بی حساب و کتاب نیست، اونم قدر و اندازه داره. این اندازه ها در وجود انسان ها هم تحقق پیدا میکنه. اینی که ما میگیم فلانی خیلی شخصیت عالی قدریه، عالی قدر، قدرش عالیه، یا میگیم مقام جلیل القدریست. خدا رحمت کنه مرحوم طالاقانی رو این اصطلاح به کار میبرد، فلان عالم جلیل القدر، قدرش خیلی جلیله، یا قدر فلانی رو باید شناخت. پس ما انسان‌های عالی قدرم داریم که اون محصول و میوه شب‌های قدر در وجودشون تحقق پیدا کرده، ساختن خودشون رو با اون هدایت‌های تقدیری. در قرآن یه آیه‌ای راجع به حضرت موسی هست که وقتی که در کوه طور وارد میشه میفرماید ثم جئت علی قدر یا موسی، موسی حالا تو روی قدر و اندازه ای آمدی، یعنی کسی شدی. پهلوانا رو هم میگن قدر دیگه، خیلی پهلوانا قدریه. خب موسی به هر حال بعد از اینکه درگیری ها در مصر به وجود میاد و فرار میکنه در کوه و دشت و بعد در خانه شعیب ظاهرا وارد میشه و یک ده سالی پیش اون معلم و مربی بزرگ اون دوران جوانیش رو میگذرونه و چوپانی که میکرده و اون سختی ها و تجربیات رهبری. حالا میگه آمده بعد از یه مدتی میگه خب حالا روی قدر و اندازه ای آمده، ثم جئت علی قدر یا موسی. خب حالا ما میتونیم امشب رو بگیم شب یکی از شخصیت های جلیل القدر تاریخ اسلام هست، اول کسی که در واقع اسلام آورد و عملا تسلیم بودن خدا رو در زندگی نشون داد. خب دو راه حل هستش که یکی تعریف و تجلیل آدم عظمت های اون ارواح بزرگ رو بخواد بیان بکنه، این یه حالته که معمولا بیشتر اینطوری هست. حالت دیگه این که در چنین شبی خودمون رو تسلیم بکنیم به تعلیمات اون بزرگواران، اونهایی که عالی قدر شدن، ببینیم که اونها چی به ما گفتند، از سخنان اونها استفاده بکنیم. من به نظرم رسید که این کار آموزنده تر باشه. به جای اینکه عرایزی بنده خدمتون بکنم، گوش دل بسپریم به فرمایشات اون کسی که شب شهادتشه، اونم در مورد مبرمترین مسائلی که برای ما مطرحه. من چند تا موضوع رو اگر وقت اجازه بده میخوام خدمتون از فرمایشات اون بزرگوار بگم. یکی جایگاه و نقش قرآن در میان مسلمانان، دوم جایگاه سنت، یعنی این حدیث ثقلین، یعنی کتاب و سنت، اعتبار احادیث و روایات تا چه اندازه یه، حضرت علی چه دیدی داشتند، بعد نگاه امیرالمومنین به دل مشغولی ما شیعیان که از طریق بزرگان توسل و تشفع در واقع میخوایم به هر حال به سعادت برسیم، دید حضرت علی راجع به توسل و شفاعت چگونه بوده، و بعد دید حضرت علی درباره نقش متولیان دین به خصوص اونا که در امر قضا دادگستری و داوری هستند، و اگه فرصت بشه مردم شناسی از دید حضرت علی. از ابتدا آغاز میکنم دید حضرت علی راجع به قرآن، پیشبینی وضعیت قرآن در آینده امت، یک نوع پیشبینی، این حکمت 361 نهج البلاغه است. یأتی علی الناس زمانون، زمانی خواهد آمد بر مردم، لا یبقی فیه من القرآن الا اسمه، از قرآن فقط اسمش میمونه، و من الاسلام من القرآن الا رسمه، فقط رسوماتش، تشریفاتش، جلدای تزئینی، احترامات ظاهری، قرآن رو به گردن بچه ها بندازن، به بازوی پهلوان ها، احترامات قرآنی، رسومات قرآنی میمونه، و من الاسلام الا اسمه، از اسلام فقط اسمش. مساجد و هم یوم اذن آمرتون من البنا، مساجد در اون روزگار از نظر ساختمان خیلی مدرنه، خیلی آمره یعنی معموره، خیلی آباده، خرابون من الهدا، از هدایت خرابه، سکانها و امارها، ساکنین مسجد و سازندگان مسجد، شر و اهل لرز، بدترین مردم روزگارن. من هم تخرج الفتنه، فتنه از تو مساجد بلند میشه. و الیهم تعبل خطیه، خطاها از اونجا به وجود میاد، جایگاهش اونجاست. کیو حضرت علی دارن میگه؟ حالا ما میتونیم خیال خودمون رو راحت بکنیم، بگیم بنی امیه مورد نظر بوده دیگه، چون اسلام به سرعت افتاد دست دشمنان اسلام. معاویه و 84 سال اونا حکومت کردن، بعدم چند قرن که بنی عباس بودن، و خب خیالم راحت میشه که به ما ارتباطی نداره. ولی این گلایه پیامبر ما هم هست دیگه، فرمودن که قال الرسول، رسول گلایه کرد به خدا، ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا، این قوم من قرآنو محجور گذاشتند، قرآنو ترک کردند، دور کردند. بعد میفرماد که مردم رو به زور میرانند و کسی هم اگه بخواد در واقع خطش رو جدا کنه محروم از خیلی امکانات میشه. و بعد میگن خداوند سبحان سوگند خورد که به خدا قسم بر این مردم فتنه‌ای به وجود خواهد آمد و مشکلاتی دامنگیرش خواهد شد که آدمای حلیم هم حیران میمونن که چطوری میشه این نابسامانی ها رو مشکلات رو حل کرد. یعنی وقتی که قرآن فقط ظاهرش باشه، مفاهیمش متروک باشه، جامعه دچار انواع نابسامانی ها خواهد شد. در جای دیگه هم باز پیشبینی آینده است وضعیت قرآن. فرمود سیاتی علیکم من بعدی، بعد از من زمانی خواهد آمد که هیچ چیز مخفی تر از حق نیست، حق انقدر گمنام میشه، ولا از حرم من الباطل، هیچ چیزی مثل باطل قابل تشخیص تر و ظاهرتر نیست. و لیس عند اهل زمان سلعتون عبر من الكتاب اذا تولیه حق تلاوته، هیچ چیزی بی ارزشتر و کسادتر از کتاب خدا نیست اون موقع که واقعا خونده بشه، پیامش رو بخوان بگن. و لا انفق منه اذا حرف عن مواضعه، هیچ چیزی پر رونقتر نیست از تحریف قرآن، وارونه کردن، متناسب با مصلحت‌های زمانه توجیه کردن از قرآن برای منافع گروهی، تشکیلاتی، سیاسی استفاده کردن. فقد نبذ الکتاب حملته، اونایی که حامل کتابن میدونن درسشو خوندن، ول کردن قرآن رو. و تناساه و حفظته، اونایی که حافظ قرآنن رها کردن، انگار نه انگار این دانش رو دارن. فل کتاب و یوم ازن و اهله منفیان تریدان، قرآن و اهل قرآن مطرودند، مطرود خواهند شد در آینده. و اینها از جمع مردم بر کنار خواهند بود. فل کتاب و اهله فی ذلک الزمان فی الناس و لیس فیهم، قرآن و اون قرآن شناسان و قرآن دانان در بین مردمن ولی در بین مردم نیستن، حضور ظاهری دارند. و لیسا معهم، چرا؟ برای اینکه لأن الزلالت لا توافق الهدا، گمراهی و هدایت که جمع نمیشن. میگه مردم دنبال تفرق افتادن، دنبال تشتتن، همه با هم اختلاف دارن، تو سرکله هم میزنن. فلا یبق عندهم منه الا اسمه، از قرآن فقط اسمش میمونه. ولا یعرفون الا خطه و زبره، از قرآن خطوطشه، تزئینات، انواع خطوط مختلف، چه تزئیناتی. شما هر مسجدی برین آیه دیدین که بتونید بخونید یکی از اون نقش هایی که تو کتیبه های مسجد نوشتن یا گنبدا نوشتن، انقدر خط نمیدونم کوفی و کج و کوله و هنریش کرده اصلا کسی نمیفهمه اینا چیه، چی داره میگه اینا، همه چی هنری شده، اسم پیامبر و اهل بیت و همه اینا هم انقدر طرحهای هنری که اصلا نمیفهمه این چیه، پیام چیه، فقط اینا میمونه. میگه از قرآنم فقط اسمش، مردمم فقط خطش رو میشناسن و زیر و زبرش رو. و خیلی چیزهای دیگه نمیشه گفت که بسیاری از معلمین قرآن هم چه کارهایی ممکنه ازشون سر بزنه. خب ما باید دلمون خوش باشه که حتما راجب بنی امیه دارن میگن دیگه. با کتاب تفسیر المیزان مرحوم طباطبایی، علامه طباطبایی آشنا هستین دیگه، مقدمش هم حتما خوندین. میگه نه فقه ما، نه اصول ما، نه مکاسب، نه شرایع، نه شرع رمله، هیچ یک از دروس حوزوی به گونه ای تنظیم نشده اند که به این کتاب احتیاج داشته باشند، یعنی به قرآن. شخص متعلم یعنی طلبه ممکن است به آخرین مدارج حوزوی برسد، متخصص شد، اجتهاد کند، در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد، یعنی مرجع تقلید شیعیان جهانم بشه، در عمرش جلد قرآنم باز نکرده. یا اگر اهل عبرتی عبرت بگیر. این کلمات خود مرحوم علامه طباطباییه. معروفترین مفسر قرآن ما که میگه اصلا تعالیم حوزه های ما ربطی به قرآن نداره. مردم میدونن اینا رو. مرحوم شهید مطهری میگه نجف مشرف شدم خدمت آقای خویی، عرض کردم که در قم آقای طباطبایی درس قرآن آغاز کرده، چقدر خوبه شما هم اینجا بفرمایید در حوزه نجف هم قرآن تدریس بشه. و ایشون فرمودن که آقای طباطبایی تضحیه فرمودند. تضحیه یعنی خودشو قربانی کرده، یعنی خوش به سعادتش که آیندهشو فدا کرده، چون قرآن اعتباری تو حوزه ها نداشته. من بارها درجه به آقای طالاقانی اجازه صحبت میکردم، گفتن اون که سواد نداشت. چطور سواد نداشت؟ قرآن فقط درس میداد، قرآن فقط تفسیر کرده بود. یعنی کسی اعتبار تو حوزه های علمیه پیدا میکنه که درس اصول بده، اصول فلان مرجع رو بده، یعنی یه درس های دیگه است. این فرمایش رهبر انقلاب هم حتما به یاد دارین که برای بسیجی ها گفتند، این را به جد میگویم نه به تعارف معمولی، مخصوصا اینو گفتن که جدی دارم میگم، بر عمر گذشتم تأسف میخورم که با این کتاب آشنا نشدم و شما جوانان برومند اسلام قرآن را محط نظر خود قرار دهید. مفصله، اولا میگن اینو به جد میگم، نه اینکه بلد نبودن بخونن. یعنی قرآن به عنوان یک کتاب راهنمای عمل که سیاست ها از اون اتخاذ بشه، به عنوان کتابی که نه برای ثوابش بخونیم، کتاب زندگی نبوده. ایشون متواضعانم این رو گفتن تو کتاباشون، مگر ببینید هستش. چرا قرآن غایب شده از تنها جامعه ما هم نیست، اونم که زبانشون هم عربیه فکر نکنید اونجا هم خیلی حاضر قرآن. حتما دیدین تو اینجا با مسلمانای اهل تسنن هم میبینی نه خیلی هم اونجا هم خبری نیست. اگه بود که به چنین وضعیتی ما نمیافتادیم مسلمان ها. اونچه که در حوزه های علمی ما میگن، میگن قرآن قطعی و صدوره، صدورش از جانب خدا قطعیه، ولی ظنی و دلاله است. اینی که منظورش چیه، دلالت میکنه یا نه، ظنیه، به گمان ما اینجوری میاد، ولی روایات ظنی و صدوره. اونا صدورش ما نمیدونیم، مال پیامبره، مال امامه، ولی قطعی و دلاله است، دلالتش درسته و میفهمیم. پس قرآن میره کنار، روایت میاد جاش. در واقع روایاتی که ضبط صوت هم نبوده که جمع آوری بشه. اینها میدونی که مهمترین کتاب روایتی اهل تسنن صحیح بخاری دیگه. بخاری اسکالر بود، سفرهای طولانی کرد، 20 سال شاید نمیدونم، در این حدود 750 هزار تا حدیث جمع کرده از همه اونا که زمان پیامبر بودن. این حدود 230 سال بعد از فوت پیامبر. این 230 سال چی گذشته تو حافظه ها؟ چند نسل گذشته؟ هر 30-40 سال یه نسل عوض میشه. این به اون گفته، این به اون گفته، این به اون گفته. جناب بخاری که ایرانی الاصل بود، 700 و خورده هزار تا جمع کرد. از این تعداد 5000 خورده ایش رو انتخاب کرد، بقیه شو ریخت دور. ببینید چقدر جعلی و چقدر با وهم خیال در واقع پدید آمده بوده. مال کتابای ما که اون 3 کتاب معروف با فاصله زمانی حدود 120 سال تازه بعد از اونا به وجود آمده، من لا یحضره الفقیه و نمیدونم کافی و 3 کتاب معتبر ما، اینا همه سینه به سینه گشته. اینا رو میگن درست صدورش گمانه، ما نمیدونیم اینو پیامبر گفته، ولی قطعیه. یعنی در واقع قرآن دور زده شد، قرآن کنار رفت و جاش در واقع نقلیات اومد که توأم با قصه ها و داستان هاست. اما احادیث و روایات چقدر اعتبار داره؟ خدا رحمت کنه مرحوم منتظری رو یه بار خدمتشون رسیده بودیم، ایشون گفتن که آقای بهبودی پیشپای شما اینجا بود رفتش. آقای بهبودی تو ایران 2 تا حدیث شناس داشتیم، آقای متحریم گفتی که آقای بهبودیه، یکی دیگه هم اسمش الله یادم رفته، یه کتاب فروشی تو خیابون امیر کبیر داشت. آقای متحری هم میگفت من هر وقت مشکلی دارم از اینا میپرسم. میگفت آقای بهبودی آمده اینجا میگفت که من یه کتابی تهیه کردم به نام صحیح کافی، اصول کافی 16000 خورده ای روایت داره. من دیدم اینا اعتباری نداره، 2000 تاشه در آوردم که اینا صحیحه. آقای منتظری گفت من بهش گفتم که مگه از جونت سیر شدی؟ تو حوزه قومی، حوزه قوم وقتی میگن الکافی کافن لشیعت ما، شیعتنا کافی دیگه، برای ما کافیه، میخوای بگی فقط 2000 تاش؟ خیلی خطرناکه. گفتن بهش گفتم که گفت آقا چاپ کردم این باید بره تو بازار، خواستم خبرش رو به شما بدم. گفت من گفتم برو جلدش رو بکن، جلدش رو عوض کن، بذار گزیده کافی، گزیده دیگه کسی ایراد نمیگیره دیگه. حالا یه کسی همون 2000 تا هم یه بررسی انتقادی کرد و شاید 300-400 تا توش بیشتر در نیاورد. بالاخره طبیعیه وقتی که ذهنها منتقل کننده هستن، ذهن خودش رو دخالت میده دیگه. همین عرایضی که من خدمتون میکنم، شما بخواین به یه کسی بیرون حالا بیاد بین که چی میگفت فلانی، چند درصد، یعنی هر کدوم ممکنه که یه جوری نقل بکنین. حالا بخواد 300 سال بعد این حرف سینه به سینه بگرده، ببینید چقدر دیگه همون مطلب منتقل میشه. اما شاید یه مقداری سنگین باشه این عرض من، ولی بازم از زبان خود حضرت علی بشنویم راجع به روایات. این خطبه 201، اولش میگه سأل سائل عن احادیث البدع. زمان حضرت علی، یه کسی از این بدعت هایی که تو احادیث آمده از حضرت علی سوال میکنه. اما فی عید الناس من اختلاف الخبر، از اون چی که تو دست مردمه، این همه روایات و احادیث جعلی و اختلاف، این بدعت ها چند سال بعد از پیامبر گذشته، زمان حضرت علی این سوال مطرح میشه. بعد میفرماد که ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و عدلا. الان مزین ترجمه شو کنم، میگه اون چیزی تو دست مردمه بعضیاش حق و باطله، بعضی راست دروغ، ناسخ منسوخه، یعنی اصلا اعتبار دیگه نداره، منسوخ شده، عام خاص، این برای همه نیست، برای فرد خاصی بوده پیامبر گفته، محکم متشابه یعنی صریح، بعضی ها نه چند پهلوه به تناسب موقعیت پیامبر گفتن، حفظن و بهمن، بعضیا توهم کردن فکر کردن پیامبر اینو فرمودن، بعضیا حفظ کردن درست. میگه بر خود پیامبر زمان حیاتش آنچنان دروغی نقل میکردن، لقد کذب علی رسول الله علی عهده، زمان خود پیامبر کارخونه حدیث سازی جعل حدیث به راه افتاده بود. حتی پیامبر میگه قام خطیبن، رفتن در منبر که ایها الناس من زندم داری این چیزا رو به من میبندین، هر کسی بخواد به من این نسبت ها رو بده جاش تو جهنمه، یعنی دروغ نسازید، من یه افعار رو ندادم. زمان خود پیامبر. بعد میگه این که 4 گروه حدیث برای شما میارن، انما اتاک بالحدیث اربعه رجال لیس له خامس، پنجمی هم نداره. حالا این چهار گروهی که حدیث بر ما نقل کردن، رجل منافق، آدمای منافق، مظهر للایمان، ایمان تظاهری، متسنن بالاسلام، اسلامشون ساختگیه، تسنعیه، هیچ عبایی از گناه ندارن، دروغ بر خدا میبندن. اگه مردم میدونستن اینا منافقن، کاذبن، هرگز قبول نمیکردن، هرگز تصدیق نمیکردن. ولی میگن بالاخره صحابه رسول خدا بوده دیگه، تو اون دوره بوده، میپذیرن. گروه دوم، بذارین ترجمهش عرض کنم، میگه که یه کسی از رسول خدا چیز شنیده ولی لم یحفظه علی وجهی، درست نفهمیده، درست اون چی که منظور پیامبر نبوده، فوهم فیه، دچار توهم شده، عمدن نمیخواسته، آدم بدی نبوده، منافق و متظاهر اسلام نبوده، بد فهمی کرده، حالا روایت میکنه و خودش هم عمل میکنه و میگه منم از رسول خدا شنیدم. میگه اگر مسلمان ها میدونستن نمیپذیرفتن که این سخن پیامبر نیست. گروه سوم میگه چیزی از رسول خدا شنیده که به یک کسی یه مطلبی رو پیامبر گفتن، موقت به اون گفتن، بعد نهیش کردن. مثل همونی که داستان شنیدین که خورما به یک کسی مثلا میخورد و پدرش آورد و به این بگه نخور، گفتن برو فردا بیا. داستانش مفصله که فردا میارم میگه خب نخور، میگه خب به اینو دیروز میگفتیم، گفتن نه چون من خودم مثلا چیزی گفتم. بعضی مسائل شخصیه، به تناسب یه خانواده یه فرد یک مسائلی گفته میشه. حالا اینا مفصل توضیح میدن که اینو بیان میکنه در حالی که اصلا این قابل انتقال به دیگران نبوده، یه امر شخصی بوده، این عام نبوده. و میگه بله، گروه چهارم هم هستن که نه دشمن خدا بودن، نه دروغ خواستن بگن، نه دچار توهم شدن، حفظ کردن اون رو. این خطبه من خیلی بذاریم متوقف نشن تو این، خودتون اگه خطبه 201 برین، از زبان حضرت علی در واقع میفهمین که یه قلیلی هستن که در واقع اون روایاتی که به ما میرسه نیتشون اینا خوب بوده، آدمای خوب بودن. تازه بعد از 1400 سال که به ما میرسه ضبط صوتی که نبوده که ما عیناً همون رو، اینا سینه به سینه نقل شده. همه اون بزرگواران، هم پیامبر و اهل بیت فرمودن که اون چه از ما نقل میشه به قرآن عرضه بکنید، ما وافق القرآن فخذوا، اون چه موافق قرآنه بگیرید، هرچی مخالف قرآنه فضربو حالا جدار، بزنید به دیوار، به تعبیر امروزی بندازید تو سطل آشغالتون. خب امروز یه همچی برخوردی میشه. البته در ترکیه اونا یه مقداری جلوترن، یک حدیث پراجکت از 5-6 سال پیش شروع شده، همه اینا رو خلاصه کرده از این چند صد هزار تا حدود 10,000 تا، بقیه رو دیدن آقا دستپاگیر شده برای مسلمان ها. روایات فراوانی که به شدت ضد زنه، ضد حقوق زنه، دیدگاه های 14 قرن پیش تو قبایل عرب اینا رو گفتن، به اسم پیامبر جا زدن، روایات احادیث خشونتزا که تمام شده، مدرک این گروه های القاعده و نمیدونم این گروه های آیسیس و همه اونها مستندشون همین به صلاح احادیثیست که به پیامبر نسبت میدن. تا دلتون بخواد زمینه وجود داره در کتاب های چه شیعه چه سنی، احادیثی که آدم نمیتونه سرشو بلند کنه جلو کسی دیگه اگه یه جو بخونن، انقدر شرم‌آوره. اینا تصویه نشده اصلا. لیست کسانی که جعل حدیث کردن خودش کتابه، فقط لیستشو اونایی که 10,000 تا یکی ساخته، 5,000 تا ساخته. حالا میگن چون اینا اعتبار داره، متاسفانه در جامعه ما اون اعتبار رو پیدا کرده این احادیث و روایات، بدون اینکه پالایش شده باشه قرآن رفته کنار، که همه اونها هم توضیح دادن که اصل و اصالت در واقع با قرآنه. خب یه بحثی درباره حالا روزگار ما شده، روزگار رساله ها دیگه. حالا قبلا مثلا 15 تا ما رساله عملیه داشتیم، جامعه ما هم جامعه مقلد بود، قرآن کناره بود، همه تقلید میکنن. بعد از انقلاب دیگه همه شروع کردن به رساله نوشتن. الان ده ها یا صد ها شما رساله عملیه میبینین. قبلا 4-5 تا از این مراجع بود رساله داشتن دیگه. جالبه که زمان حضرت علی شروع شده بوده، یعنی این رگه های جایگزینی برای قرآن از همون آغاز یه طبقهی به نام قاضی القضات به عنوان عالم شرع، حالا اسم روحانی بعدن اومد، ما روحانیت نداشتیم در اسلام، روحانیون نداشتیم، حضرت علی از اینا داره گله میکنه، نشون میده که از کی شروع شده بوده متولی دین، در واقع کسانی که شغلشون دین میشه. حضرت علی کار میکردن، اهل بیت پیامبر همه کار میکردن، شغل داشتن، زحمت میکشیدن، نون دین رو نمیخوردن. این همه تو قرآن گفته که اجرت گرفتن در دین حرامه، کسی نباید برای تبلیغ دین خدا مزدی بگیره. همه رسولان میگفتن انی لا اسالکم علیه من اجر، ما اجر نمیخوایم، ان اجری الا علی رب العالمین، اجر ما با خداست. حالا این خطبه 18 رو بخونین، تیترش اینه فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا، در مذمت اختلاف فتواهای علما. اون موقع میگفتن علما، هنوز اسم مراجع نبوده. آقا بالاخره حق یکیه دیگه، یعنی چی که هر کدوم یه کتاب داشته باشن؟ یعنی چی که شما توی قم میرین، تو مشهد میرین، هر جا که میرین زیر هر چارتاقی یکی داره نماز جماعت میخونه، اینجا یه آقا جماعت میخونه، اونجا یه جا، بابا تو یه مکان دیگه یه نفر بذارین پیش نماز، چرا نظریات مختلفه؟ میفهمد یه قضیهی بر یکی از اینا عرضه میشه از احکام، به رأی خودش رأی میده، همین قضیه رو به یک عالم دیگه نشون میدن، اون یه رأی خلاف این میده، این دوتا میرن پیش اون امامی که اینها رو به صلاح به عنوان قاضی گذاشته، اون بار رأی هر دو رو تأیید میکنه. نمیگن امروز هم نمیگن علم چیزه، علم قاضیه، علم قاضیه دیگه، علم قاضی هرچی همین درسته. میگه که آیا خداوند اونا رو امر کرده به این اختلاف؟ میگه آیا خداوند سبحان دین ناقصی فرستاده؟ ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان به ملا اتمام، قرآن که کامله، قرآن ناقص بوده که اینا دارن فتوا میدن، رساله مینویسن، نظریه میدن؟ ام انزل الله دینا تاما فقصر رسوله صلی الله علیه و آله ان تبلیغه بعد، یا بله خدا دین کامل فرستاده ولی پیامبر همشو ابلاغ نکرده. میگه قرآن ناقصه یا پیامبر ناقص به ما فرستاده؟ اگه قرآن قبول دارین کامله، اگه پیامبر کامل فرستاده، چرا اختلاف دارین؟ این اختلاف از کجا ناشی میشه؟ جز منیت ها؟ جز ریاست طلبی ها؟ میگه در حالی که خداوند سبحان در قرآنش گفته که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در این قرآن هیچ چیزی رو فروگذار نکردیم، نه که فیزیک و شیمی و ریاضیات، یعنی هر آنچه که برای هدایت یک انسان لازمه ما گفتیم، چیزی وجود نداره که نگفته باشیم. میگه قرآن گفته که فیه تبیان و کل شیء، تبیین همه مسائل هدایتی در این کتاب هست، این در بست کامله. من بارها چندین جا هم گفتم، میگن اگه کامله پس 17 رکعت نماز کجاست؟ کجای قرآن گفته 17 رکعت ما باید بخونیم 4 رکعت ظهر؟ هم همینو میگن، چیز دیگه هم ندارن. به هر کی هم میگیم میگه نه اون بقیهش میگه پس قرآن ناقصه، یه قسمتشو باید رسول اضافه میکرده. قرآن که خودش داره میگه که کامله، هیچی رو فروگذار نکرده، پس چه دلیلی داره که 17 رکعت رو نگفته، تعداد رکعت رو نگفته؟ من به نظرم میاد که ضرورتی نداشته که بگه. اولا معنای صلات که نماز نیست، نماز کلمه فارسیه، نماز یعنی ادای احترام به بزرگان، قبل از اسلام هم بوده. میگه چه نزدی که رستم فرود آمدند، همه نزد او بر نماز آمدند، رستم که قهرمان بود پیش شاهان هم میرفتن تعظیم و تکریم میکردن، اینو نماز میگفتن، پیش بزرگان آدم میره. وقتی هم که اسلام وارد ایران شد گفتن خب اسمش نمازه دیگه، صلات یعنی روی کرده به خدا، به سمت خدا رفتن. دعا میگن صلات دیگه. هر نوع رفتن به سوی خدا. بله مسلمونا از پیامبر پرسیدن این صلاتی که آمده ما چجوری با خدا حرف بزنیم. پیامبر گفت خب ببینید من چجوری نماز میخونم. یعنی ما خودمون انتخاب کردیم. مسلمونا در طول تاریخ نحوه نماز خوندن رو تبعیت کردیم از پیامبرمون که از همه به خدا نزدیکتر بود. ولی معنای صلات که خلاصه نمیشه در این 17 رکعت. صلات عامه، هر نوع پیش خدا رفتنه. اصلا خلاف حکمتی که خدا تو دهن ما بذاره که با من چگونه حرف بزنین. هی میگن چرا شکلش نیومده؟ تا حالا دیدین که هیچ معشوقی مدل بده به عاشقش که اگه برای من میخوای نامه عاشقانه بنویسی اینجوری بنویس. آقا این نامه باید از دل اون عاشق بجوشه. معنی نداره که معشوق بیاد بگه به این فرم بنویس. قربون صدقه ها رو اینجوری بگو. اصلا خیلی زشته اینطوری. نماز ما داریم با خدا سخن میگیم. ما باید از درونمون بجوشه. خداوند خلاف حکمت بوده که بیاد بگه با این شکل. ولی پیامبرمون که فهمیده از همه نزدیکتر بوده، ما به شیوه او به عنوان یک استاد کل، اولین معلم، از او تبعیت میکنیم و ادامه پیدا کرده و باید هم همینطور میشده. اینم از حکمتهای خداست که نیامده به ما در واقع قالبی ما را یک حالت خاص بده. کلمه صلات هم که قرآن میگه پرنده ها هم کلون قد علم صلاته و تسبیحه و پرنده ها و همه موجودات صلاتشون رو بلدن، تسبیحشون رو بلدن. کلمه صلات عامه، خیلی بالاتر از این هست. حالا این خطبه 18 رو دنبالش هم ادامه داره، خودتون ملاحظه بفهمید. بخش بعدی، من ساعتم ببینم مثل دیشب دیر نشه. ما در واقع برای نزدیکی به خدا فکر میکنیم که حتما باید به عادتی که توی دنیا داریم یک پارتی، یه وسیله‌ای داشته باشیم اونا دست ما رو بگیرن. بشر همیشه همینجوری فکر میکنه. یعنی امر دین، امر ایمان که امر قلبیه، خود انسان باید از درون خودش بجوشه. اگرم به بزرگانی توجه میکنه، از اونها به عنوان شاگردان ممتاز، شاگردان اول، باید درس خداپرستی، درس توحید رو بگیره. اونا براش رول مدل باشن. وگه نه یه امری که مربوط به قلبه که نمیتونه دیگری آدم رو برسونه به جای. تو مدرسه تا حالا دیدین همه باید فیزیک بخونن، شیمی بخونن، درس ها رو بخونن تا قبول بشن. یه کسی متوسل به شاگرد اول بشه، این چیکار میتونه بکنه شاید اول برات؟ این باید در درون تو این معارف شکل بگیره. کسی دیگه کاری نمیتونه برات بکنه اگه اون درس رو نخونده باشی. حالا از زبان حضرت علی هم ببینیم که ایشون شفاعت و توسل رو چگونه میدیدن. این خطبه 109 راجب توسله. ان افضل ما یتوسل به المتوسلون الالله. با فضیلت ترین چیزایی که اهل توسل میتونن به خدا متوسل بشن چیه؟ 10 تا چیزو نشون میده. ال ایمان بالله و برسوله، ایمان به خدا و رسول. دوم، جهاد در راه خدا. البته اینا رو برای توضیح هم میده. سوم، کلمت الاخلاص، سخن توحیدی در واقع. چهارم، اقامه صلات. پنجم، زکات. ششم، صوم شهر رمضان، روزه. هفتم، حج بیت. هشتم، صله رحم. نهم، کمک مالی به مردم کردن به صورت پنهان و به صورت علنی، همونطور که اینجا فاندریزینگ کردن، این در واقع علنیه دیگه. دهمم، کارای نیک. در واقع یک کلمه نمیگن که بیان به من متوسل بشین. این خطبه 109 خودتون بخونین. پای شخص در میان نمیارن. میگن اون چی که میخوای به خدا نزدیک بشی، توسل پیدا کنی، ایناست. از این طریق میتونی. بزرگانم عرض کردم رول مدل من، ما از اونا یاد بگیریم، کارایی که اونا کردن بکنیم، نه اینکه ما سر جای خودمون بشینیم اونا رو بپرسیم برای ما برین بگیرین. ما که روسیه هستیم، ما رو که راه نمیدن، ما که اونجا نمیتونیم، شماها برین برای ما بگیرین. این یه نوع بشریه در واقع. میخوایم دور بزنیم بدون اینکه زحمت بکشیم. شاگرد اول بره، چون مدیر مدرسه بهش خیلی احترام میذاره، اون بره دست ما رو بگیرن، ما هم قبول بشیم بریم کلاس بالا. پس میگه کجا برید؟ دنبال همینه، افیزو فی ذکر الله، فیض یعنی مثل سیل، سیلوار غرق بشین در ذکر خدا، در کتاب خدا. فانه احسن الذکر، این کتاب بهترین ذکره، با تمام رغبت و عشق برین سراغ اون کتاب. به هدایت نبیتون، وقتدو به هدی نبیکم، اقتدا بکنید به پیامبرتون که چگونه عمل کرد، که اون با فضیلت ترین هدایت هاست. به سنت او تبعیت بکنید. تعلم القرآن، قرآن رو یاد بگیرید که بهترین سخنانه. اما در مورد شفاعت، اینم باز میگه قرآن، و علمون انهو شافعون مشفع، بدونید که قرآن شافع شماست. مشفع یعنی کسیست که شفاعتش پذیرفته شده است، نه اینکه قرآن حرف بزنه. اگه شما با قرآن مأنوس بشید، نه دانش قرآن، شخصیتتون قرآنی بشه، این بالاترین شفاعته. این شفاعت پذیرفته شده است، گارانتی شده است، قطعیه. فانه شافع و مشفع و قائل و مصدق، قرآن گوینده است که حرفش پذیرفته میشه. این برای فهم ماست، کتاب که حرف نمیزنه. میخواد بگه اگه شف یعنی پیوستن با یه چیزی، شف مقابل وتره، اون کاهش، شف افزایشه. اگر به کتاب خدا بپیوندین، این شفاعت شماست. انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع له، اگر روز قیامت قرآن کسی رو شفاعت کنه، اون 100% پذیرفته شده است. و من مهل به القرآن یوم القیامه صدق علیه، حتما تصدیق میشه. بعد میگه روز قیامت یه منادی ندا میده، یونادی منادن یوم القیامه علا کل حارسن مبتلا فی عرضه. تو دنیا هر کی کشت، تو هر کاری کشت کرده، امروز پاسخگوی کشتش باید باشه، نه کشت کشاورزی. سرمایه‌شو تو هر جه گذاشته، عمرشو تو هر جه گذاشته، در هر چیزی وقت صرف کرده، امروز باید پاسخ بده، پاسخ عاقبت عملش و نتایج کارش. غیر حرست القرآن، غیر از کشتکاران قرآن، کسانی که در قرآن کشت کردن. منظورم تنها دانستن ظواهر قرآن نیست، ممکن آدم بهترین قرآن شناسان جهانم باشه ولی پشیزی نیرزه. قرآن رو باید خوند و فهمید و عمل کرد. آقای گلفرام توضیح دادن خوندن شرط اولشه، دانستن برای رفتنه، برای حرکته. میگه فکونو من حرستهی و اتباعه، از کشتکاران قرآن باشید، یعنی سرمایه گذاری بکنید، سرمایه عمرتون و وقتتون و همتتون رو کتاب هدایت بگذارید. واستدلوه علی ربکم، از طریق قرآن خدای خودتون رو بشناسید. واستنصحوه علی انفسکم، خودتون رو با قرآن نصیحت بکنید، خیر خودتون رو از معیار به این کتاب بخواید. واتهموا علیه آرائکم، نظریات شخصی خودتون رو زیر سوال ببرید با این کتاب. واستغشوا فیه اهواءکم، اون خواسته های دلتون رو مخشوش بدونید وقتی عرضه می کنید به قرآن. بعد می فرماید ان هذا القرآن هو الناصح الذی لا یغش، این قرآن خیرخواه شماست، قلقش نداره در ارتباط با شما، حادیست که هرگز گمراه نمیشید، محدثیست که دروغ نمیگه بهتون. بعد میگه هیچ کسی با این قرآن ننشسته، ما جالس هذا القرآن احدون الا قام عنه بزیادتن و نقصان، هر کی با قرآن نشسته وقتی بلند میشه یه چیزی ازش کم شده، یه چیزی اضافه شده. زیادتن فی هدن، هدایتش اضافه شده، و نقصان من امن، کوریش کم شده، نابینایی نسبت به حقیقت. میگه بدانید که برای احدی به جز قرآن، انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقتن، کسی اگر قرآن رو داشته باشه هیچ نیازی از نظر هدایتی ها، نه که کار نکنه، زحمت نکشه، کتابای دیگه نخونه، فقری دیگه نداره. یعنی تکلیفش روشنه که با خدا، با بقیه مردم، با خودش چگونه عمل بکنه. و برای احدی بدون قرآن بی نیازی نیست، قناعی نیست. بعد میگه که از شفاء برای مردمه، از بدترین دردها. کدوم دردا؟ کفر، نفاق، غی، زلال. میگه پس خدا رو از طریق قرآن بشناسید. فاسأل الله بهی و توجهو الیه به حبه، با حب این کتابه که به خدا متوجه بشید. ولا تسألو بهی خلقه، با قرآن خلق خدا رو نخواهید، یعنی دکان نکنید. با علم قرآن، با دانش قرآن بخواهید به جایی برسید. انه ما توجه العباد الی الله تعالی بمثله، هیچ وسیله‌ای برای رسیدن به خدا، برای نزدیکی به خدا بجز این کتاب وجود نداره. خب من فکر کنم خیلی خستتم نکنم، یه خطبه 17 است فکر کنم، بالاخره الان کنم سر رو گذشت. فقط آدرس رو بهتون میدم، یکیش مفصل بذارینم با سرعت بخونم، شاید 5 دقیقه. خطبه 17 است، عنوانش اینه: فی صفت من یتصدی للحکم بین الامه و لیس لذلک اهلون. این خطبه درباره کسانی است که متصدی امر قضا، دادگستری شدند، در حالی که شایسته نیستند، سزاوار این کار نیستند. از زمان حضرت علی شروع شده بوده. اتفاقا حضرت علی تو اون عهدنامه مالک اشترم که قرار بوده بره مصر حکومت کنه، یه بخشی راجع به دستگاه قضاست. میگه میری اونجا، ان هاذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، دستگاه دادگستری، دستگاه قضا اسیر دست اشرار بوده. یعمل و فیه بالهوا، مطابق هوای نفسشون عمل میکردن. و تطلب و به دنیا، از طریق قدرت قانون دنیا رو طلب میکردن. یعنی قانون چماق بوده، مخالفین رو سرکوب میکردن، با خودیا کاری نداشتن. قانون دست قدرتمندان، هر جا دلشون بخواد، علیه هر کسی بخوان، اونجا قانون اعتبار داره. ولی قانون وسیله است. میگه قانون اسیرن فی عید الاشرار، قانون اسیر اشرار میشه. حالا اینجا قاضی القضات و دستگاه قضایی زمان حضرت علی چقدر گذشته هنوز از زمان پیامبر. حالا وای به حال چی بگم. میگم بدترین مردم روزگار دو گروهن: اونی که خدا به حال خودش رها کرده، از راه راست منحرفه، مشغول بدعت، مشغول فراخواندن مردم به گمراهیه، از هدایت قبلی هایش خبر نداره، از رویه های به اصطلاح قضایی قبلی، گمراه کننده کسانی است که تو خط او میرن، چه در حیاتش چه بعد از مرگش، هم گناهان دیگران رو حمل میکنه و هم گرو به گناهان خودشه. میگه آدمی است که کوله باری از جهل فراهم کرده، یعنی اطلاعاتش اطلاعات به درد بخوری نیست، اطلاعاتی است که توی جایی خوندنی و اوضاعی فکر میکنن علمه. رجل قمش جهلن، جهل رو فراهم کرده، مقام پیدا کرده، موضع فی جهال الامه، در بین مردم جاهل پست و مقامی پیدا کرده، جولان میده در ظلمات، ولی اصلا بصیرت و بینایی حل مشکلات مردم رو نداره. قد سماه و اشباه و ناسه عالمن، شبیه مردمان اونو عالم مینامند، و لیسه بهی، عالم نیست. یه حرفای خونده که میگه که فستکسر من جمع ما قل منه خیر ما کسر، ذهنشو پر کرده از اطلاعاتی که هرچی آدم اونا رو کمتر بدونه بهتره. این چه تعبیر جالبیه. به عنوان دین، به عنوان نمیدونم فقه، به عنوان اصول، به عنوان هرچی میخوان اسمشو بذارید، میگه ذهن رو انباشه کرده از دانش و اطلاعاتی که هرچی آدم تو زندگی اونا رو کمتر بدونه بهتره. جلسه بین الناس قاضیان، حالا به عنوان قاضی بین مردم نشسته تا چیزی که برای خودش اصلا روشن نیست بخواد داوری بکنه. میگه اگه یه مبهماتی هم بهش عرضه بکنن، یک نظر بیهوده و هشت زوائدی رو مطرح میکنه، بعد نظریهش هم مثل تار عنکبوت سسته، خودش هم نمیدونه درست گفته یا نگفته. خیلی مفصل، من همینجا کوتاش بکنم. خودتون اگه مراجعه فرمایید، خطبه 17 بسیار جالب داره توضیح میده که چه کسانی بزرگترین مقامات دینی یک جامعه اسلامی رو میگیرن، در حالی که میگه که چیزی اصلا سرشون نمیشه، روایات و اینا به باد دارن میدن، قرآن و تمام تعالیم پیامبر رو اینا دارن بدنام میکنن بین مردم. خطبه 50 هم آخرین خدمتون میخونم، یه بحث دیگه که طبقات مردم بود، اون دیگه فکر میکنم خیلی خسته کننده بشه براتون. چطور میشه تو جامعه فتنه به وجود میاد؟ خیلی اتفاقا تو جامعه ما مثال اخیرم این اصطلاح فتنه، فتنگران مطرح هست. این 4-5 خطه فقط، خطبه 50 میگه انما بدء و وقوع الفتن، فتنه کی تو جامعه به وجود میاد؟ احوا اون تتبع، پیروی مردم از نظریات شخص، اشخاص به جای کتاب خدا، و احکامون تبتده، احکامی که بدعت گذاری میشه، ربطی به قرآن نداره. یخالف فیها کتاب الله، احکامی که مخالف کتاب خداست، و یتولا علیها رجالون رجالن علی غیر دین الله، مردم به ولایت کسانی در غیر مسیر دین خدا قرار میگیرن. مردم میگه یتولا، به ولایت میرسن در اون جامعه رجالون، مردانی تولی میکنن، دنبال میکنن، رجالن علی غیر دین الله، غیر از دین خدا. بعد میگه خب اگر حق انقدر خالص بود، روشن بود برای مردم که پنهان نمیمود، و اگر باطلم روشن بود که سراغش نمیرفتن. میگه مشکل اینجاست که حق و باطل قاطی شده. این آقا نماز میخونه، این آقا در چهره دینه، این آقا سیمای به صلا رسول خدا رو داره، کارای خوبم گهگاه مردم میگه نه دیگه، همینه دیگه، ما که مقلدیم، ما که وظیفه ای نداریم. میگه حق و باطل سخت به هم پیچیده شده. میگه اگه اونا که اهل باطل بودن همه چیشون باطل بود که مخفی نمیموند، اگه اهل حقم 100% حق بودن، خالص توحیدی بودن، که پنهان نمیموند. ولی میگه این پیچیدگیایی که تو جامعه وجود داره، اینجاست که ابتلای مردمه، شناخت پیدا بکنن، فریب ظواهر رو نخورن. یعنی میخواد بگه آدمایی هم که خوبند و مال حقن، یه نقطه ضعفایی دارن که اون نقطه ضعفاشونو میگه ها این اینجوریه، اونم که اصلاً هدفی برای خدمت مردم نداره، چون حالا مثلا یه جایی جهیزه‌ای به کسانی میده و نمیدونم یه کاری میکنه، اونا بزرگ میشه. میگه اینجاست که ابتلای خداست بین مردم. خب من بیشتر خستتون نکنم، حالا این بحثا گرچه کتابم جلو خودتون نبود، میدونم که یه مقداری سخت بود، ولی فکر کردم که شاید در چنین شبی که شهادت حضرت علیه گوش دل بسپاریم به فرمایشات خودشون، شاید اونجوری که بنده گفتم با این کلام الکلم، شاید 10% اون چیزی که در این سخنان هست نرسونده باشم بهتون. فقط خواستم این مقدمه ای باشه که خودتون سراغ این خطبه ها برین، فکر نکنید عرض منه یا ترجمه منه، خودتون کلام خود حضرت علی رو بخونین، ببینید که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اون علی واقعی رو با اون علی که ادعا میشه، ببینید که چقدر فرق دارن. فقط کتاب نهج البلاغه رو بخونید که بعد از قرآن هیچ متنی بنده ندیدم که در اوج و بلوغ حقیقت باشه. کسی که در مکتب اسلام مطلب قرآن بزرگ شده، لاجرم شخصیتش هم قرآنی هست و سخنانش هم همون در واقع عطر و طعم داره. موفق و معید باشید. متشکرم.